بسم الله الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قول. انشاءالله این جلسه در مورد بررسی آیات استکبار ستیزی در قرآن با هم صحبت خواهیم کرد. بهتره قرآن رو جلوتون باز کنید و آیاتی که ما تلاوت میکنیم توضیح مختصری در موردش میدیم نگاه کنید و ایشالله خدا فهممون رو به قرآن زیاد کنید. یکی از مباحث مهم قرآنی یعنی طرح کلی قرآن در چگونگی مواجه با دشمن مطرح شده که اینو ما خدمتون عرض میکنیم. آیات بسیار مهم با هم مرور خواهیم کرد و خواهیم دید که این دولت محترم که الان رأس کاره قالب آیات استکبار ستیز ما رو تعطیل کرده. از طرفی هم قرآن یه آیاتی داره، موضوعاتی داره در مورد اینکه چگونه با دشمن مواجه بشید، چقدر دشمنی کنید، کی دشمنی کنید، کجا دشمنی کنید. تمام مباحث رو قرآن مطرح کرد که متاسفانه دولت تمام این آیات رو نادیده گرفت و کار خوش رو پیش میبره. از طرفی هم تو تاریخ دنبال اون اتفاقاتی میگرده که صلحی اتفاق افتاده باشه دیگه، صلح امام حسن و صلح حدیبیه و از این حرفا. همه چی رو هم یه طرفه نگاه میکنه و کفه دیگر ترازو رو در نظر نمیگیره. جالب الان حوزه علمی ما روبه آقا میری خیلی حساس شده، دعوت دکتر رفیع دعوت به مناظره کرده. آقا میری ها زائیده تفکر رئیس جمهور محترم ما هستن، یعنی فراتر از آقا میری خود آقای روحانیه که دشمنو خیلی مهربون نگاه میکنه، حسن ظن داره، بعد با روی باز به دشمن نگاه میکنه. کاش حوزه علمی ما عکس العمل خیلی مهمی همون اوائلی که این بنده خدا انتخاب شد به ریاست جمهوری یه عکس العمل خیلی خوبی حوزه نشون میداد که این آیاتی که الان من میخوام برای شما تلاوت کنم مرور کنیم تعطیل نمیشد، همش آیات صلح و نمیدونم خوشبینی و امید به دشمن که اینا صریحا در قرآن تصریح شده و اینطوری نیست که بری مجتهد بشی بفهمین آیات چیه. حکم کلی رو گفته، مثل شراب حرامه دیگه، مرجعی نمیتونه شراب رو حلال کنه که. حکم کلی شراب این که حرام، تو جزئیاتش بله مرجع تقلید وارد میشه، آقا یه سری احکامی داره تو فروعاتش. این مقاتله با کفار، جنگ و جهاد با کفار که تعطیل شده این نیست، اینا مثل همون حکم که بر شرابه، حکم بر مبارزه با کفارم قطعیه، باید انجام بگیره، باید انسان سرسخت باشه نسبت به دشمنش، اعتماد نکنه. ده اینا لازم نیست بره حوزه علم درس بخونی مجتهد بشی، اینا دی از بدیهیات قرآن که قرآن بهش پرداخت. به نظرم انقدی حسن آقا میری ها مهم نیستن. اگر مون سرمنشه رو بزنیم که تفکر دولت اصلاحاته، دیگه همچین آدمایی نمیتونن پامنبری زیاد جذب کنن. جذب اینجور آدما، فالوور جمع کردن، اینجور صحبت کردن، اینجور تفکر برگرفته از تفکر اصلاح طلب هاست که چند ساله پیگیرن و پابندن و بعد خیلی هم ثابت قدم هن دیگه. کاش ما این ثابت قدمی رو یاد میگرفتیم. واقعا یکی از امتیازهای این دولت این بود که رو حرفی ثابت قدمه، گفت مرغ یه پا داره دیگه، واقعا هم یه پا داره، پای برجام هم وایساده. یا رو سند 23 حضرت آقا فرمودن سرباز برای آمریکا، اسرائیل و انگلیس تربیت میکنه، ایشون گفتن من تا آخر دولت پای سند 23 وای میستم. یا مقام معظم رهبری فرمودن من به این مذاکره خوشبین نیستم، ایشون اومدن گفتن فضای دیپلماسی فضای خوشبینی و بدبینی نیست. حالا عرضم اینه که اونچه که امروز میخوام خدمتون عرض کنم خیلی بحث مهمیه و ریشه‌ایه و اعتقادیه و ای کاش اینا رو به بچه‌هامون یاد میدادیم، اینا رو به مردم تو مستندها، تو فیلمسازی‌ها، تو کتابمون میآوردیم یاد میدادیم که همچین اشخاصی نتونن سوء استفاده کنن، قالب آیات قرآن رو تعطیل کنن و آیاتی که مد نظر خودشونو برای اینکه کار خوششون راه بره رو برای مردم بخونن و به اهداف بعد پلید خودشون برسن. نکته که باید ما خیلی دقت کنیم و خیلی باید حساس باشیم اینه که یکی از مباحث مهم قرآن تقابل حق و باطله. ستیز و پیکار این دو در تاریخ دیگه مشخصه دیگه. از دیدگاه اسلام تاریخ صحنه حضور و نزاع دو گروهه. دو گروه حق و باطل. از اول نگاه کنی از داستان حضرت آدم تقابل حق و باطل شروع شد تا در ظهور صاحب الزمان شما این اتفاق خواهید دید. دو ایده سلطه گرایی و حق گرایی این نزاع هست. یعنی چی؟ یعنی عرصه پویش ها و کوشش های حق پرستان، از طرفی هم باطل گرایان برای رسیدن به آرمان ها هدف خودش. شهید مطهری تو قیام و انقلاب مهدوی صفحه 48 و 49 می فرماید از نظر قرآن مجید از آغاز جهان همواره نبردی پیگیر میان گروه اهل حق و گروه اهل باطل، میان گروهی از تراز ابراهیم و موسی و عیسی و محمد صلوات الله علیهم اجمعین و پیروان مؤمن آنها و گروهی از تراز نمرود و فرعون و جباریان یهود و ابو سفیان ها و امثالهم برپا بوده. یعنی هر فرعونی موسی در برابر خود داشته. این تقابل هست. الان ما هم این نزاع رو داریم، این درگیری هست. این سنت الهیه که تقابل حق با باطل باشه تا مردم امتحان باشه. در واقع تقابل نور و نار، تقابل پیامبران با جباران، تقابل رهبران حقیقی با رهبران دروغین، تقابل هدایتگران به سوی فرمانها و تعالیم خدا و بهشت سعادت و فلاح و نجات در مقابل اغواگران به سوی شقاوت، اسارت، خفت، عذاب و دوزخ، تقابل حزب الله و جنود شیطان با هم ستیزش و تقابل مستمر و طولانی مدت داشتن. این تقابل بوده. شما هر کجای تاریخ و ورق بزنی این هدایت رو در مقابل زلالت میبینی، تقابل عدل و ظلم رو میبینی، تقابل آزادی و استبداد رو میبینی، تقابل توحید و شرک رو میبینی، تقابل اصلاح و فساد رو میبینی، تقابل سازندگی و ویرانگری رو میبینی. یه ده دنبال سازندگی هن، یه ده دنبال اصلاح هن، یه ده دنبال توحید هن. اینا رو میبینی در مقابل یه ده دنبال فساد و ویرانگری هستند. الان هم تو دنیا این دیه به از حرم الشمس. یه ده دنبال خودپرستی هن، یه ده دنبال خداپرستی. تقابل علم و جهل، تقابل فرهنگ و بیفرهنگی، تقابل ارزش‌های حقیقی و ضد ارزش‌ها، تقابل تکامل با انحطاط، تقابل نور و ظلمت، تقابل کفر و ایمان. پیامبران دعوت اصلی اونا به تحقق عبودیت و خداپرستی و عدالت بود. و لقد بعثنا فی کل امت رسولا، برای هر امتی رسولی فرستادیم تا دعوت به خداپرستی کنن، ان اعبدوا الله، دو وشتن با طاغوت، از طاغوت اجتناب کنن، با طاغوت بجنگن. این تقابله هست. متاسفانه 30-40 سال از انقلاب گذشت و یه عده اومدن این تقابل رو ندیدن. یه عده گفتن که همه حقن، همچه تقابلی نداریم. یه عده اومدن گفتن آقا اونا ما به امضای اونا اعتماد داریم، ما به قول جانکری اعتماد داریم. اومدن این تقابلها رو آوردن پایین. من آیاتشو میخونم که چه ضرباتی اگر توجه نکنیم به این تقابل حق و باطل خواهیم خورد. وقتی شما آیات قرآن رو بررسی میکنی، شواهد تاریخی هم میاری، به این نتیجه میرسی که در بیشتر این ستیزش ها، تقابل حق و باطل، گروه حق پیروز و غالب بوده و خداوند همیشه نصرت و یاری خودشو شامل جبهه حق کرده. اما یه واقعیتی هست که این که در تمام زمان ها طرفداران حق در اقلیت بودن، اما تکیه به نصرت الهی داشتن. معجزاتی که در آیات قرآن هست اینا نصرت الهی بر پیامبرانه. اما در حالی که انسان بر اساس فطرتش حق و دوست داره و باطل رو ترد میکنه، حالا چرا به سمت باطل میره؟ به این جهته که طرفداری از حق و التزام به آن دشواره، یه ذره سختی داره. چه بسا برای انسان‌ها تعهداتی به وجود میاد که با نفس راحت طلب انسان سازگاری نداره. اما باطل چنین نیست. اهل باطل هیچ تعهدی مسئولیتی ندارن. اونا نفس خودشون رو رها کردن و در اعمال شهوت و جاه طلبی سرکش شدن. برای خودشون محدودیتی قائل نیستن. حد و حدودی ندارن. جنایت براشون راحته. اما حق‌گرایان باید استوار باشن، پابرجا باشن، هیچ ترس و وحشتی از دشمنان خودشون به خود راه ندن، چنان که اینا رو ما تو تاریخ دیدیم دیگه این اتفاق. پس نکته اول این که غالبا حق پیروز شده، چون پشتش نصرت الهی بوده. نکته دوم این که در اقلیت بوده جبهه حق، اینم به خاطر اون تعهدی که باید بدی و نفستو به ولی خدا بدی و بالاخره سری محدودیت ها هست، اهل تقوا باید باشی و از این جور مسئله. پس آقا این یه سیر تاریخیه، از ابتدای جهان شروع شده به فرموش شهید مطهری رحمت الله علیه تا آخرم بوده. هر فرعونی باشه یه موسای جلوش هست. قرآن که سر اسم نیومده اسما رو مطرح کنه، که این تفکر فرعون هست. در مقابلش هم چون حاکمیت این جهان دست خداست، تفکر الهی هم پیاده شده تو ولی خدا، تو خلیفه خدا، اونم حضرت موساست. یعنی تفکر حضرت موسی در یه تاریخی حضرت موساست، در یه تاریخی پیامبره، در یه تاریخی ابراهیمه، در یه تاریخی بعد پیامبر علی ابن ابی طالب ائمه هستن، بعد صاحب الزمانه، در غیبت صغرا نواب خاسته هستن، موسایی ها اینا هستن، در غیبت کبرا هم که نواب عامه هستن و امام میاد تقابل میکنه در مقابل باطل میسته، تا الان که مقام معظم رهبریه که این تقابل رو داره انجام میده. این پیکار همیشه هست که حضرت آقا فرمودن جمهوری اسلامی در حال یک مبارزه همه جانبه است. کسی تردید نداره، همه اینو قبول داریم که جمهوری اسلامی در حال یک مبارزه سخت و یک مبارزه همه جانبه است، نه فقط در زمینه سیاسی، بلکه در زمینه فرهنگی، در زمینه اقتصادی، در زمینه اجتماعی، در زمینه امنیتی ما در حال مبارزه ایم. جنگ نظامی و مبارزه نظامی توی برهه‌ای از زمان بود، الان سخت‌تر از اون جنگ اقتصادی، جنگ فرهنگی که الان ما داریم باهاش مقابله می‌کنیم، داریم می‌جنگیم توی این جنگ، باید توی این عرصه هم پیروز بشیم. پس این تقابل هست. مردم باید حواسشون باشه که نمیشه این تقابل رو از بین برد، چون یه عده میان پیرو به هوای نفس خودشونن، از ولایت خدا خارج میشن، داخل ولایت شیطان میشن، دنبال منافع شخصی خودشون، دنبال نفس سرکش خود، عبد نفس میشن، یه عده هم عبد خدا میشن که در اقلیت هم. برای این که پیامبران اومدن که اکثریت رو بیارن سمت خداوند دیگه، این تقابل ایجاد میشه. در آیت الکرسی میخونیم الله ولی الذین آمنو، خدا سرپرست کسایی که ایمان آوردن، یخرجهم من الظلمات الی النور، از تاریکی به سمت نور میان، از اون ور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. یه ولایت الله داریم، یه ولایت طاغوت، این دوتا در تقابلن. انسان دشمن داره، دشمن بیرونی، دشمن درونی که نفسشه، باید حواسش باشه. لذا این تقابل رو نباید نادیده گرفت. آیات بسیار زیادی داریم در این مورد. این دشمن هست، بعضیا میگن دشمن نیست، بعضیا ساده لوحن میگن دشمن نیست، دشمنی ما نداریم. این با مبانی اسلام، با مبانی قرآن سازگار نیست. از طرفی هم خود کربلا دو جبهه داشت، یه جبهه اولیا، یه جبهه اشقیا. خوبه رومنبر در مورد جبهه اشقیا هم صحبت کنن، این تقابل اون باطلی که جلوی حق ایستاد و کربلا نشون داد که اونایی که شقیان رحم نمی کنن به خاطر اینکه به حکومت ری برسن، پولی به جیب بزنن، ثروتی داشته باشن، چند تا خانوم بیشتر داشته باشن، این تقابله هست، تقابل نفس سرکش در مقابل خداوند متعال. نمیشه اینو نادیده گرفت، نمیشه اینو ندید گرفت، بگی آقا همچین چیزی نیست، همه چی خوبه، ما چقدر خوشحالیم. نمیشه بخندی همش، بگی آقا همه چی خوبه. برای این قسمت آیه، حالا شاید یه ذره طولانی بشه بحث امروزمون، ولی میارزه. من توی جلسه آیات مهم رو میخونیم، خیلی بحث مهمیه که ایشالله کمرنگ نشه این تقابل حق و باطل. آیه تقابل همیشگی جبهه باطل با جبهه حق که ما بدونیم این همیشگیه، سوره انعام آیه 112. فکذلک جعلنا لكل نبی عدوا شیاطین الانس والجن یوهی بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. میگه ما در برابر هر پیامبری دشمنی از شیاطین انس و جن قرار دادیم، آنها به طور سری و در گوشی و در گوشی سخن فریبنده و بی اساس برای اخفال مردم به یکدیگر میگفتن. آقا این تقابل همیشگی جبهه باطل با جبهه حق. و کذالک جعلنا، در مقابل هر پیامبری، لکل نبیین عدوان، دشمنی هست، دشمنی از شیاطین جنی و انسی، که امسال هم مقام معظم رهبری سال در صحبتهای سال نو، صحبتهای نوروزی خودشون فرمودن که دشمن شیاطین انسی و جنی به ما حمله کردن. شما میدونید دیگه، جنم قبلا در رابطه صحبت کردیم، تصرف میتونه کنه به ماده و ضربه بزنه، و انسانهای بد، شیطانهای بد رو به تسخیر خودشون میکشن تا منافع خودشون رو پیش ببرن. هر چقدر دشمنی دشمن، این نکته خیلی مهمیه، بیشتر شده باشه، یعنی جبهه حق به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کرده. شما نگاه کنید الان آمریکا چقدر داره با جمهوری اسلامی دشمنی میکنه، دشمنی چقدر بیشتر شده دیگه، تو تحریمات داره دست به همه چی میبره دیگه، از هر راهی داره ما رو تحریم میکنه، آدمای ما رو، شرکتای ما رو، نمیدونم، کلن داره تحریم میکنه، کشورهایی که با ما در ارتباطن. این یعنی این که قدرت ما رو میرسونه، یعنی ما قوی شدیم، یعنی ما به موفقیت‌های بزرگی دست پیدا کردیم. حضرت آقا میفرماید در سال 92 میفرماید بعثت کار بزرگ و دشواری بود، عظمت همه کارها، این جملهش خیلی جالبه، عظمت همه کارها متناسب است با مشکلات و مزاحمت‌هایی که در راه آن کارها به وجود میاد. این بزرگی کار ما رو میرسونه، بزرگی بعثت امام راحل ما رو میرسونه. کارهای کوچک، اقدامهای کوچک قاعدتا مزاحمت‌های کوچک دارد، کارهای بزرگ مزاحمت‌ها و معارضه‌های بزرگی دارد، که مفصل آقا اینجا توضیح میده. خب پس این آیه چی میخواد به ما بگه؟ آیه 112 سوره انعام میخواد بگه آقا مبارزه حق و باطل در طول تاریخ همیشه وجود داشته. و کذالک، دومین مطلب میخواد بگه که آقا انتظار ریشه‌کن شدن مخالفان و بدخواهان رو نداشته باشید، این تفکره هست. و کذالک جعلنا لکل نبی عدوا، از سنت‌های الهی روبرو شدن انبیا با مخالفان گوناگون بوده، شیطان، انس و جن از طریق القا به یکدیگر با هم ارتباط دارن، یوها بعضهم الی بعض، و عبرتایی که از این آیه میشه گرفت. حالا صحبت مقام معظم رهبری من آوردم که خیلی دیگه طولانی میشه، که من حالا تو آیات توضیح میدم. پس این آیه چی بود آقا؟ تقابل همیشگی جبهه باطل با جبهه حق، این تقابل همیشگی. آیه دوم سوره ممتحنه آیه اولش، ممتحنه آیه اول، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، ای کسانی که ایمان آورده اید دشمن من و دشمن خیش را دوست خود قرار ندید. داری آقا این آیاتو؟ که انه همین الان نازل شده، که انه هم یران نازل شده، آیه اولش، ای کسانی که ایمان آورید دشمن من و دشمن خیش را دوست خود قرار ندید. تلقون الیکم بالموده، شما نسبت به آنها اظهار محبت میکنید. آقا این آیه همین الان کنده نازل شده. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، شما نسبت به آنها اظهار محبت میکنید در حالی که به آنچه از حق بر شما آمده کافر شدند. شما به اونها محبت میکنید در صورتی که اونها اصلا اون چیزی که از حق از پروردگار به سمت شما آمده اونها کافرن، چرا به اونها محبت میکنید؟ و رسول خدا و شما را به خاطر ایمان به خداوندی که پروردگار همه شما است از شهر و دیارتان بیرون میرانند. اگر شما برای جهاد در راه من و جلب خوشنودی هم هجرت کرده اید، پیوند دوستی با آنها برقرار نسازید. مخفیانه با آنها، الله اکبر، و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. اینجا رو داشته باش، شما مخفیانه با آنها رابطه دوستی برقرار میسازید در حالی که من آنچه را پنهان یا آشکار میکنید از همه بهتر میدانم. هر کس از شما چنین کاری کند از راه راست منحرف و گمراه شده است. یه عده هستن تو حکومت اسلامی تو جامعه پیامبر میرن با دشمن مخفیانه صحبت میکنن، اونا رو دوست خود قرار میدن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیا، اینا همش بیانات پروردگار عالمه. میگه آقا رابطه دوستی و صمیمانه با دشمن ممنوع نداریم. بعد میفرماید ایمان به خدا با برقراری پیوند دوستی با دشمنان خدا سازگار نیست. نمیشه هم ایمان به خدا داشته باشی بگی خدای دوستت دارم، بعد با دشمنان خدا هم باشی یا به اونا بگی دوستت دارم، اصلا سازگار نیستیم. تو آیت الکرسی خوندیم دیگه، تو یه جلسه ما اینو مفصل توضیح دادیم. آیه دوم چی میفرماید؟ میفرماید ان یکفروا به طاغوت و یؤمن بالله. درسته؟ آقا کف به طاغوت بورزید تا یؤمن به خدا پدید بیاد. شرط این که آدم ایمان به خدا داشته باشه کف به طاغوته، این اصلا جمع شدنی نیست. هران تو عالم رفاقت به رفیق بگی دوستت دارم، با دشمنان بدخواهان رفیقت هم سر یه سفره بشینی، با اون رفیق بر میخوره دیم، یا با کی تو آخه؟ بعد کفار تنها در عقیده مخالف شما نیستن بلکه کمر به حزب شما بستن. خیلی عجیبه آقای. وقد کفروا به ما جاءکم من الحق یخرجون الرسول، می اینا کمر بستن تا شما رو حذف کنن. بعد نکته که داره میگه دوستی با دشمنان دستاوردی جز بدبختی و گمراهی نخواهد داشت. ببین آیات خدا فرموده یا دوستی با دشمنان من، دشمنان خودتون، لا تتخذوا عدوی ضل سواء السبیل، جز بدبختی و گمراهی چیزی نخواهد داشت. دوستی با دشمن اینطور نیست که چرخ اقتصاد به چرخه، چرخ سانتریفیوژان به چرخه. تنها دستاوردی که داره بدبختی و گمراهیه. گلابی ملابی خبر نیست، دارن فریبت میدن آقا جون، حواست باش. آیه بعدیش، آیه دوم، آیه دو سوره ممتحنه ادامش، ان یسقفوکم یکونوا لکم اعداء و یبسطوا الیهم ایدیهم و السنتهم بالسوء و ودوا لو تکفرون. اگر اونها به شما مسلط شوند دشمنتون خواهد بود، دست و زبان خود را به بدی بر شما میگشایند و دوست دارن شما به کفر بازگردی. این ذات دشمنه، شرارت دشمن در صورت سلطه بر مؤمنان. دستشون به ما برسه آقا دوست دارن ما کافر بشیم، هم عقیدهشون بشه. الان به ما میگن آقا انرژی هسته‌ای، فردا میگن آقا خاورمیانه مذاکره کنیم، پس فردا میگن موشک. آقا تو همه چی رو بدی بره، ما میگیم دولت تمام دستاوردهای این 40 سال ما رو بده به آمریکا مذاکره کنه، یه طرف هم بده، بازم دست از سر ما میکشن. نه والله، شاید مثال بیارم فلسطین. آقا این زمین مال ما بوده، شما اومدی قصف کردی، زمینم به ما بدید، ول نمیکنن. آیه قرآن میفهمد دوست دارن شما به کفر بازگردید. و ودو لو تکفرون، تا شما رو کافر نکنن دست از سر شما بر نمیدارن. همه چی رو دادیم به والله اگه تمام بشه. میان شهرک سازی میکنن، میان اینجا رو میگیرن، سربازاشون میان میگه اینجا جای ما بوده، زمین مال آباد اجداد ماست و از این اتفاقات، اون موقع تو باید با سنگ و تیرکمون باهاشون مبارزه کنی. آقا دشمن هست، باور کنیم دشمن هست. کربلا خواستین به ما یاد بده عزیز فاطمه رو میتونن تای گودال بزنن قربتن الله. و یه قدرتی داشت حسین ابن علی و یاری داشت، یاری نداشت. تا سمت عاشورا بره، کربلا بره، زهیر رو چند تا آدم جمع کرد از دور اطراف، اونم چادر میزد بغل خیمه زهیر، زهیر رفت جای دیگه. چند تا اینجا یار جمع کرد حضرت، یاری نداشت، کاری نداشت که متاسفانه به شهادت رسوندن. این یس قفوکم یکونو لکم اعدا. این آیه میگه اگر اینا خاموش شدن، یه زمان سکوت کردن، نشانه دوستی با شما نیستا، بلکه فرصت ضربه زدن پیدا دارن میکنن، کوتاه میان برای اینکه ضربه محکمتری بزنن. والا دولت مردای ما فیلم جمونگی باید براشون پخش کنیم حقیقتا. داری میبینیم دیگه، جمون بلند میشه یه تنه وای میسه، تسوی آره اون هی دوست داره تعامل کنه و سازش کنه، چقدر خار میشه، ذلیل میشه، بدبخت میشه، هیچ تصمیمی برای خودش نداره، دختر اونا رو میگیره، نفوذی میفرستن و واقعا درسه. بعد سیاسیونو بیاری پای فیلم جمون بگی آقا اینه واقعیت، اینه سوره ممتنه، یکی از ممتنه سوره هاست تو بحث استکبار ستیزی که جالبه. حالا حدودشو مشخص کرده، تعامل با کدوما رو مشخص کرده، آیه 8 و آیه 9 سوره ممتحنه. خیلی جالبه، ببین قرآن چقدر دقیق دیگه. ما به تفسیر دیگه نمیرسیم دیگه، یه کلیاتی عرض میکنیم که انشالله این مبانی کلی اسلام، مبانی قرآن کریم در موزه استکبار ستیزی دستمون باشه. میفهمد آیه 8، لا ینهاکم الله عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین ولم یخرجوکم من دیارکم ان تبروکم و تقسطوا الیهم ان الله یحب المقسطین. و آیه 9 میگه خدا شما را کسانی که در دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده باز نمی‌دارد که با آنها نیکی کنید و با ایشان عدالت بورزید، زیرا خدا دادگران را دوست می‌دارد. آقا دشمنی که باهات کار نداره، با دین تو کار نداره، دنبال این نیست که از کشور خودت فرار کنی بری جای دیگه، با این تعامل کن. در درست اون کفره، جز کفار حساب میشه، ولی چون باهات کاری نداره تو بهش نیکی کن، عدالت ببرس، با اینجور با این دست آدم ها کاری نداشته باش. آیه 8 گفت آقا خدا شما را از کسانی که در کار دین با شما نجنگیده و شما را از دیارتان بیرون نکرده باز نمی‌دارد که با آنها نیکی کنید، بلکه فقط خدا شما را دوستی با کسانی باز می‌دارد که در کار دین با شما جنگ کرده و شما را از خانه‌هاتون بیرون رانده و در بیرون راندنتان با یکدیگر هم پشتی کردند و هر کی از آنها را به دوستی گیرد آنها مانند اون ستمگرند. پس کسایی که با شما کار دارن و عرضم به حضور شما از شما آدم میکشن و دنبال تجاوز به کشورن و دنبال منافع شما هستن، با اینا بجنگید. اما کسایی که با شما کار ندارن و بعد الان همین چین دیگه، ما با چین کار داریم، اونا هم لایکن دیگه، درسته؟ یا با روسیه، ما جنس از چین میگیریم. میگه آقا چی میخوای؟ هر چی بخوای من برات میزنم. خلال لندون میخوای، تسبیح میخوای، مهر میخوای، من برات میزنم. هر چی تو بگی من برات میزنم. مرگ بر چین ما نمیگیم، مرگ بر روسیه ما نمیگیم. اما چرا مرگ بر آمریکا ما میگیم؟ میگه آقا نیاز تو به من نگو، آمریکا میگه. آمریکا میگه آقا من میگم تو به چی نیاز داری، من میگم چه پوششی رو تو داشته باشی، جنست هم من میدم، فرهنگت هم من میدم. چین با فرهنگت کار نداره، چین دنبال تجارت. آمریکا نه، آمریکا میگه آقا جنس تو من میدم همراه با فرهنگش، با بسته فرهنگیش، با پک فرهنگیش. این لباس فاخ کوتاه رو بپوش، براشم فیلم درست میکنم، دسترسی آسون برات میذارم که نگاه کنی بیای به این سمت. اومده فرهنگی ملت رو بگیره دیگه، ملت ایران که سابقه تاریخی هزاران سالها رو داره و آداب و رسومی برای خودش داره، یه فرهنگ بسیار قوی. از این برم دیگه اسلام اومده، این اومده داره اینو تغییر میده، داره دشمنی میکنه. داره عفت زناتو میگیره، داره غیرت مرداتو میگیره با اون سبک زندگی که داره القا میکنه. اسلام بیا با این بجنگ، با این ستیز کن. اما تعامل با این گروه کفار بلا مانع است. با این تعامل کن، برو فلان کن، بهمان کن، اما یکی رو حواست باشه، بیدار باش. پس اینطوری هم نیست که افراطی نگاه کن. آقا با کل جهان قطع رابطه کنیم، بشینیم فقط کشور خودمونو، نه، با کشورهایی که باید کار ندارن و هم که عرض کردم دیگه، مثل چین و روسیه و کشورهای همسایه‌ای که داریم، اینا داریم باشون تعامل میکنیم، یا کشوری که اخیراً بنزین فرستادیم از راه دریا تعامل داریم میکنیم. ما اصلا کارمون تعامل با دنیا، اصلا اومدیم با دنیا تعامل کنیم. بعضی از دولت مردای ما اومدن اینو به نفع خودشون زدن، اسم خودشون رو گذاشتن آدم معتدل و آدمی که با دنیا میخواد تعامل کنه، و به ما میگه آقا شما با دنیا نمیخواید تعامل کنید، شما اهل تعامل نیستید و تندروید. در صورتی که خود شخص مقام معظم رهبری معتدل ترین شخص مملکت، در مشکلاتی به این نظام وارد شده، آقا در اعتدال کامل از مشکلات رد شده و دیدارهایی که رئیس جمهورهای دنیا با آقا دارن، میان پوتین و رئیس جمهور کشورهای دیگه میان صحبت میکنن، تعامل میکنن، آقا برای جوانهای غربی نامه مینویسه، اینا اومدن از ما دزدیدن، تعامل با دنیا را از ما دزدیدن. اعتدالم که صفت یک مؤمنه، خیر الامور اوسطها، اینا اومدن از ما گرفتن زدن به اسم خودشون که آقا اینا هیچی بلد نیستن، زبون دنیا رو بلد نیستن، و الان هم داریم میبینیم که زبون دنیا رو بلد نیست. اینا رفق از مبانیه دیگه، حرفم اینه. اینا طرح کلی قرآن در مورد استکبار ستیزیه. پس آقا دسته‌ای هستن که در عین کفر و شرک کاری با مسلمان‌ها ندارن، نه عداوت دارن با ما، نه با ما میجنگن، نه اقدام به بیرون راندن ما از شهر و دیارمون دارن. یا با اینا چیکار کن؟ تعامل کن. مهم هست یا نه اینا؟ این آیه آیه خیلی مهمیه. دو تا آیه است، آیه 51 و 52 سوره مائده، که یا ولایت و دوستی با یهود و نصارا کلن ممنوع، چون اینا دنبال دشمنی با شما هن. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود و النصارى اولیاء. ای کسانی که ایمان آورده اید، یهود و نصارا رو به عنوان سرپرست نگیرید. اولیاء بعضهم اولیاء و بعض، اینا بعضشون با هم رفیقن، دوستن. و من یتولهم منکم فانه منهم، اگر بعضی از آنها و هر کس از شما آنها را به دوستی بگیره، فانه منهم، از اونا خواهد بود. ان الله لا یهدی القوم الظالمین. ما اینا چند بار گفتیم که یا ایها الذین آمنوا، های قرآن تو مدینه نازل شده. هر جا در قرآن یا ایها الذین آمنوا دیدید، بدونید که این آیات آیات مدنیه، خطابش به مؤمنینه. تو اون 10 سال مدینه که پیامبر بود، یه پیامبر یه عده هستن که میرن آقا سمت یهود و نصارا، سمت آمریکا و اسرائیل میرن، حواست باش، هر کی بره سمت اونا از اوناست، یکی از اوناست. آقا کسی که اونا رو قبول داره، اونا رو دوست داره، امضای اونا رو معتبر میدونه، قول اونا رو معتبر میدونه، از اوناست. آیه بعدی میگه آقا فطر الذین فی قلوبهم مرض، یه عده هستن تو حکومت اسلامی، یه عده هستن تو انقلاب اسلامی، فی قلوبهم مرض، قلبشون مریضه، یسارعون فیهم، شتابا میرن سمت اونا، مثل تیری که از کمان خارج میشه، به این سرعت میرن سمت اونا. بهشون میگه آقا برای چی این کارو میکنید؟ میگن یقولون نخشا ان تصیبنا دائره، میترسیم از اونا به ما صدمه برسه، آسیبی برسه. طرف گفتی وزیر خارجه گفت آقا اونا یه بمب بزنن تهران میره رو هوا، دیدیم که ما اینو الاسد رو زدیم و بعد جنگ جهانی دوم تنها کشوری بودیم که به آمریکا حمله کردیم. بعد خدا میفهمه فعس الله ان یاتی بالفتح، پیروزی نزدیکه بابا، بیاید این وری. خب من تونتون آیاتو بخونم، شما ان شاءالله به تفسیرش اینا قطعا بپردازید. پس آقا این که آیه فرمود یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا، تبری از دشمن شرط ایمان ها. اصلا ایمان خوشش نمیاد با دشمن خدا رابطه برقرار کنی، متنفر ایمان. شما شهدای دفاع مقدس ما، شهدای مدافع حرم ما رو نگاه کنی، اینا متنفر بودن، ایمان به خدا انقدر قویه دست خالی میرفتن میجنگیدن. هر کم اون رابطه برقرار کنه از اوناست. یعنی چی؟ یعنی نتیجه پذیرش ولایت کفار قطع ولایت خداست. آدم وقتی با اون رابطه برقرار میکنه از ولایت خدا خارج میشه. یه سری بیمار دلان سست ایمان هم هستن که به سراغ اونا میرن و اینا رو عرض کردیم. خب آیه بعدی رو بخونم. حالا اینا میطلبید ما هر یه جلسه یه آیه رو بررسی کنیم، ولی کلن یه چند تا آیه هم بخونیم و دیگه آخر شب هم هست و شما هم خسته اید. آیه 139 سوره نساء: الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين ايبتغون عندهم العزه فان العزه لله فان العزه لله جميعا. آیه 139 نساء میگه همانا غیر از مؤمنان کافران را دوست خود بر مگزینید. یه عده هستن مؤمنین رو تو جامعه رها میکنن میرن دنبال کفار کافرا برای اینکه یه عزتی پیدا کنن، یه آبرویی پیدا کنن. میگه آقا کم بوده محبت تو، بیا بابا انقدر آدم خوب داریم تو مملکت، بیا با این عکس بنداز، با این قدم بزن، با این سلفی بگیر، با این راه برو. بابا اینا هم تو دنیا برای خودشون کسی هن، حاج قاسم ها و مقام معظم رهبری ها و بزرگایی که تو جامعه هستن. میگه چرا میرید برای اینکه کم بوده محبت خودتو، کم بوده عزت خودتو، کم بوده آبرو که داری رو چرا با اونا میخوای پر کنی؟ چرا فکر میکنی با اونا نشستن، با اونا قدم زدن، با اونا محبت برقرار کردن بهت آبرو میده، بهت عزت میده؟ میگه آقا عزت دست خداست. یه ده اینطوری مریضن ها رفقا، اینا مریض، بیماری روحیه. این مقام معظم رهبری در سال 91 ذیل این آیه چه فرموده؟ در منطق قرآن عزت واقعی و کامل متعلق به خداوند و متعلق به هر کسی است که در جبهه خدایی قرار می‌گیرد. در مسافه بین حق و باطل، بین جبهه خدا و جبهه شیطان، عزت متعلق به کسانی است که در جبهه خدا قرار می‌گیرند. این منطق قرآنه. اگرچه منافقان و کافردلان این را درک نمی‌کنند، نمی‌فهمند که عزت کجاست، مرکز عزت واقعی کجاست. در سوره نساء درباره کسانی که خود را متصل به مراکز قدرت شیطانی میکنن برای اینکه حیثیتی به دست بیاورن، قدرتی به دست بیاورن، میفرماید این آیه را میخونه: ایبتغون عندهم العزه. آیا دنبال عزتن این کسانی که به رقبای خدا، به دشمنان خدا، به قدرت‌های مادی پناه میبرن؟ عزت در نزد خداست، عزت مال خداست و کسی که خدا رو یاری کنه است. یه رفقا اینجور آدم ها که میرن یه بیماری روحی روانی دارن، کمبودایی دارن تو زندگیشون، میخوان با اینا جبران کنن. لذا عزت را در وابستگی به کفار جستن خصلتی منافقانه است. درست شد آقا؟ کیف میکنید با این آیات یا نه؟ کنه هم یاران قرآن نازل شده دیگه. قرآن برای هر عصر و زمانی هم هست دیگه. قرآن معجزه باقیه است. ما چرا این بلاها سرمون افتاده؟ این وضع اقتصاد ما، این سوء مدیریت تو بحث بلاهای طبیعی و غیر طبیعی که سیل و زلزله و همین بحث کرونا، اینا بحث سوء مدیریته. اینا برای اینه که ما متاسفانه از قرآن فاصله گرفتیم، از قرآن دور شدیم متاسفانه. قرآن اینا رو ما گفته 1400 سال پیش، روشن کرده، حدود رو مشخص کرده، رابطه ها رو مشخص کرده. لذات خیلی حواسون جمع باشه. آیه دیگه بخونم کف کنید، یعنی نوش جان کنید. باشه؟ آماده اید؟ آل عمران آیه 118-119. آیه 118-119 اگه رسیم 120 هم بخونید. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا بطانه من دونکم. میفهمید کسانی که ایمان آورد از غیر خودتان دوست و همراز مگیرید. حالا عربیشو من دیگه نمیخونم دیگه. اونا در حق شما کوتاهی نمیورزن، میخوان پدر شما رو در بیارن. اونا آرزو دارن که شما تو رنج باشید، تو سختی باشید. دشمنی اونا از لحن و سخنشان آشکاره و اون چیزی که تو سینه هاشون دارن و ما تخفی صدورهم اکبر، این دشمنشون تو سینه هاشون شدیدتره. از تو زبونش و سخنرانیش هم میتونید بفهمید هم که دارن تحریم میکنن، اصلا معلومه. بعد خدا میفرماید ملت ایران، در حقیقت ما نشانه های دشمنی آنها رو برای شما بیان کردیم، اگر تعقل کنید شما کسانی هستید که آنها را دوست میدارید اما آنها شما را دوست ندارند، در حالی که شما به همه کتاب های آسمانی ایمان دارید اما آنها به کتاب آسمانی شما ایمان ندارند و هنگام که شما را ملاقات میکنند به دروغ میگویند ایمان آورده ایم، اما هنگام که تنها میشوند از شدت خشم بر شما سر انگشتان خود را به دندان میگزند. ببین قرآن داره چقدر دیگه شفاف و اون مخفیار هم داره به ما میگه یا آقا اینا از شدت کین و خشم که شما دارن سر انگشتاشون رو دیگه میگزن. بعد خدا میفرماد الله اکبر، خدا جواب میده قل موتو به غیظه کن، با همین خشمی که دارید بمیرید به درک. ان الله علیم به ذات صدور. بزن این پیامدشو بخونم. خب نکاتی تو این آیه هست، آیه 18 اینه که آقا رازداری وظیفه قطعیه، مؤمنین باید اهل راز باشن، رازشون رو به نااهل نگن. این هم بدون که دشمن در ضربه زدن به ما کوتاهی نمی کنه، با شگردهای مختلف وارد میشه. قد بدت البغضاء من افواههم، دشمن این هست تو سخنرانیشون مشخصه، از کوزه همان برون تراود که در اوست. از دشمن انتظاری جز بغض و کینه هم نیست دیگه آقا، از اون همچین توقعی بیشتر از این دی همینه دیگه، دشمنی باید کرد. بعد موتو به غیظه کن، دشمن کینه توز خود رو تحقیر کنید، خدا داره تحقیر میکنه اینا رو، بگو تو خشمشون بمیرن تا میتونی دشمن رو تحقیر کن. آدم میبینه چقدر مقام معظم رهبری شخصیت قرآنی داره، میاد جایی تحقیر میکنه، آقا اونجایی که اختشاشات تهران نیست پاریسه، ببینید چه خبره. الان آقا باید بیاد آقا تهران نیست خود آمریکاست، ببینید چه خبره تو آمریکا. باطنشون رو اومد دیگه، واقعا زمزمه های مذاکره هم این روز آدم میشنوه دردش میاد، آقا دیگه بابا اونا تو خودشون گیر کردن، تو میری بر دنبال چی بر مذاکره هستی با اینا؟ آدم عاقل همچین کاری نمیکنه. حالا آیه 119ش خیلی جالبه، ها انتم اولئ تحبونهم ولا يحبونكم و تؤمنون بالكتاب كله و اذا لقوكم قالوا آمنا و اذا خلا عزوا عليكم الانام من الغيظ قل موتوا بغيظكم ان الله عليم بذات صدور، که شما اونا رو به دوستی میگیرید نباید این کارو کنید. آیه 120 ببین اون چطوره اینجا، این آیه 120 به نظرم این آیه دوم سپاه پاسدارانه، آیه اول سپاه پاسداران و عید دوله هم مستطعتون من قوه است، این هم آیه دوم باید بذارن. انتمسس کم حسنتون تسوهم، اگر به شما خیری و سودی برسه آقا اونا ناراحت میشن، اونا بدحال میشن. و انتوسف کم سیعتون یفرحو بها، اگر آقا زیانی به ما برسه، حادثه تلخی بر ما رخ بده، یفرحو بها، خوشحال میشن. بعد وظیفه ما چیه؟ انتصبروا، استقامت کنید. و تتقوا، تقوا پیشه کنید. لا یضرکم کیدهم شیئا، هیچ زیانی به شما نمیرسه اگر صبر و تقوا داشته باشید، استقامت کنید. ملت ایران هیچ زیانی به شما نمیرسه. چرا؟ ان الله بما یعملون محیط، یعنی خدا حواسش به ما هست. یعلمون محیط، اینا حواسش به ما هست، خدا ما رو یاری خواهد کرد. این آیات فوق‌العاده است رفقا، این آیات رو نمیدونم کی میخوام به ما آموزش بدن تو مدرسه، خیلی باید حواسمون جمع باشه. متاسفانه با این آیات ما غریبیم. آیه 8 سوره توبه، برید تونتون من این آیات رو بخونم و یه طولانی نشه، میخونم که بدونید چه خبره دیگه، یکی دوتا نداریم. سوره توبه آیه 8، کیف و ان یظهروا علیکم لا یرقوا قبو فیکم الا ولازمتا یرزونکم بافواهم. تو ادامه آیه، چگونه ممکن است عهد و پیمان آنها رو محترم شمرد؟ صفحه چنده داری آقا آیه رو یا نه؟ کیفه و این یظهروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمه. چگونه مشرکان بر پیمان خود پای بندن؟ در صورتی که اگر بر شما چیره شون، نه پیوند خویشاوند در حق شما رعایت میکنن، نه پیمانی را. شما را با زبانشان خوشنود میکنن، ولی دلهایشان از خوشنود کردن شما امتناع دارن و بیشترشان بدکار و نافرمانن. چگونه ممکنه شما به عهد و پیمان اونا احترام بذارید، محترم بشمارید اونا، در حالی که اگر اونا بر شما غالب شون هیچ گونه مراعات حال شما رو نمی کنن. اونها شما رو با دهان خود راضی می کنن، می خندن و جواد جون می گن از این حرفا، ولی دلهای آنها از این موضوع عبا دارد، تو دلشون یه سری خبرهای دیگه است. قرآن اینا رو به ما گفته رفقا، ما این یه بلای گریبان ما شد که ملت ما بهش رأی دادن و این اتفاقات متاسفانه اومد. یا اونا پای پیمانشون نمیمونن، دوباره اینو رفتن سراغ اروپایی ها. آقا دوباره اومد فرمود آقا اروپایی ها مثل اونا هن. آیه قرآن، آقا آیه 8 سوره توبه. یا آقا ظاهرسازی و بازی های سیاسی و تبلیغات دشمن شما رو فریب نده که اینا پیمان شکنن، اینا تظاهر به پیمان کردن، اینا عهد شکنن. طرف از برجام خارج شده، همه خارج شدن، یه تنه وایساده منتظر چه اتفاقی. بعد میاد وصل میکنه به پیامبر، پیامبرم با کفار پیمان میشکست، اونا پیمان میبست، کفار پیمانشون رو میشکستن، پیامبر دوباره با اونا میبست. پس این آیات قرآن به پیغمبر نازل شده اینا چیه؟ پس اون جنگای پیامبر، اون درگیرای پیامبر، همین آیات، این آیات برای پیغمبر اومده که آقا پیمان نبند با کفار، همچین اتفاقاتی میفته. یا آیه 144 نساء، یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیا من دون المؤمنین. ای کسانی که ایمان آوردید، کافران را به جای مؤمنان ولی و تکیگاه خود قرار ندید. آیا میخواهید با این عمل دلیل آشکاری بر ضرر خود در پیشگاه خدا قرار دهید؟ آدم واقعا سوال پیش میاد، چرا سمت مؤمنین اینا نمیان؟ مؤمنین که حاضرن جونشون رو براشون بدن، این همه جوانای خوب مدافع حرم، مشکل روحی روانی دارن، میدونی؟ خب نکات خیلی زیادیه دیگه، من حالا ازش میگذرم. سوره حجرات، انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا باموالهم وانفسهم. آیه 15 سوره حجرات. مؤمنان اینجا داشته باش، تنها کسانی هستن که به خدا و رسولش ایمان آورده و دوچار تردید نشدن. آیه 15 سوره حجرات، ویژگی مؤمنان این آقا، تنها کسانی هستن که به خدا و رسول ایمان آوردن و دوچار تردید نشدن، با مال و جانشون در راه خدا جهاد کردن. اینانن که در ادعای ایمان راستگو هستن، اولئک هم الصادقون. این آیات جهاد یعنی چی؟ نشون میده که آقا باید این تقابل حق و باطل هست که جهاد رخ میده، تو هم بر با مال و جانت باید بجنگی. شما میدونی منافق اهل جهاد نیست، چون ترسوه، ایمان قوی نداره، ایمانش لسانیه، قلبا ایمان نیورده، از جهاد میترسه. بعد چون یه آبروزی میشه تو جامعه شرکت نمیکنه، اینا برای اینکه خوشش شجاع جلوه بده حرف از صلح میزنه، حرف از صلح و مذاکره میزنه، منافق اینه. بعد اون ترس خودشو از جهاد تو صلح تئوریزه میکنه، میگه آقا سایه جنگو من برداشتم، میگه ما سایه جنگو برداشتیم، شهدای مدفر حرم کاری نکردن، که با صلح میخواد سایه جنگو بردانه، که داریم آنها که دم از صلح اینطوری میزنن خودشون مقدمه ساز جنگای بزرگتری هستن. نکته است، حالا من این به دانشجوها میگفتم سر کلاس، ما برای چی تو سوریه می جنگیم؟ برای اینکه نذاریم جنگ بزرگتری اتفاق بیفته. اما اونا که دم از صلح میزنن دشمن رو جریح میکنن، گستاختر میکنن، دشمنم جسارت ها و جنایت های بیشتری میکنه، که آخریش هم این بود که حاج قاسم سلیمانی رو از ما گرفت، بستر صلح فراهم شد، گستاخ شد، گفت ما بزنیم اینا نمیزنن، جواب نخواهند داد. اینا میتونستن سالهای پیش هم حاج قاسمو بزنن و راحت‌تر هم میتونستن بزنن. صلح این آقا، صلح دشمنو گستاخ میکنه. مفت حاج قاسم سلیمانی از دست داریم. آیه 29 آیه آخر سوره فتح، اینو حتما بیارید نگاه کنید. سوره فتح آیه 29 فوق‌العاده است. مهمترین ویژگی رسول خدا رو مطرح میکنه. محمد رسول الله و الذین معه، پیامبر و کسانی که با پیامبر بودن، اینا مهمترین ویژگیشون اشداء علی الکفار، اینا با کفار سرسخت بودن. بعد میگه رحما و بینهم، بعد با مؤمنین مهربان بودن. کسایی که با او بودن، با پیامبر بودن، در برابر کفار سرسخت و شدید و در میان خود مهربان بودن. داره که پیامبرا وقتی اصحابش رد میشدن، یه تخت سنگی بین اصحاب فاصله میافتاد، اونا بعد اون تخت سنگه با هم دوباره سلام و احوال پرسی میکردن، انقدر مهربون و دلداده هم بودن. تراهم رکعاً سجدا، اینا پیوسته در حال رکوع و سجده هستن. یبتغون فضلا من الله و رضوانا رضوانن، سیماهم فی وجوه من اثر سجود. آنا همواره فضل خدا و رضای او را میطلبن، همواره دنبال رضای خدا هن. خدا گفت دشمن منو دوست نگیرید. این رضای خداست دیگه، اینا برای رضای خدا قدم برداشتن. یه نشونه دارن اینا، در صورتشان اثر سجده نمایانه. اینم سند این که ما بعد تربه سجده میکنیم، مهر هست جای مهر. برادران اهل سنت به فرش اینا چی سجده میکنن، جای مهر دید پیشونشو نمیمونه دیگه، درسته؟ و این توصیف آنها در تورات هست و توصیف آنها در انجیل همانند زراعتی است که جوانهای خود را خارج ساخته، سپس به تقویت آن پرداخته تا محکم شده و بر پای خود ایستاده است و به قدری نمو و رشد کرده که زارعان را به شگفتی وامی دارد. این برای آنهاست که کافران را به خشم آورد. و من کسانی از آنها را که ایمان آوردن و عمل سال انجام دادن وعده آمرزش و اجر عظیمی داده است. تفسیر نمونه جلد 22 صفحه 102. پس آقا این اشد علی الکفار این چیه؟ پس مهمترین ویژگی پیامبر و اصحابش بوده، درست آقا؟ که این میگه تو تورات انجیل هم بوده، همون تقابل جبهه حق و باطل رو داریم عرض میکنیم دیگه. اینا هست. یکی دو تا آیه دیگه بخونم و بریم. آقا آیه 139 آل عمران، ولا تهنوا ولا تحزنوا و انتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. سوس نشید، غمگین نشید و شما برترید اگر ایمان داشته باشید. یعنی ممکنه شکست موضعی داشته باشید، یه جا شکست بخورید، سست نشید، غمگین نشید. اینا نشانه های شکست نهایی مسلمانان نیست. لذا انتم الاعلون، رهبر باید روحیه ها رو تقویت کنه. جنگ اشتباه نکنم جنگ احد بوده. می آقا تو جنگ با کفار هم کوتاه نیاید دیگه، از جفسازی ها و هجمه های تبلیغاتی حراس نداشته باشید. آیش خیلی مهمه. آیه 173 آل عمران، الذين قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فخشوهم فزادهم ایمانا و قالوا حسبنا الله و نعم الوکیل. مؤمنان کسانی هستند که چون مردم منافق به ایشان گفتند، بیشک می آقا یه عده میان شما رو تضعیف کنن که آقا جنگ نرید و اینطوریه، شما کمید از این حرفا، میگه مؤمنان نه تنها نمیترسن بلکه فزادهم ایمانا، بر ایمانشون افسوده میشه. آقا ما کاش انقلاب نمی کردیم، کاش جنگ نمی کردیم بابا، این همه اختلاس و فلان اینا. میگه اینا هی راسختر میشن تو اون انقلابی که کردن و تو اون کاری که انجام دادن. میگه آقا قالو حسبنا الله، خدا درست میکنه، خلو بر ما کافیه، نمیترسن. خلاصه دیگه از این که اقلیتن. این جمله رو از امام آقا ما شنیدیم دیگه. امام آقا فرمودن اگر کل دنیا مقابلم بیستن، من مقابل کل دنیا میستم. این یه ایمان قوی میخواد. چقدر دارن آقا رو سرزنش میکنن این روزا، چقدر با آقا نامه نوشتن، این موسوی خوینی ها به آقا نامه نوشتن و چند نفر از اصلاح طلب ها، آقا کتابی ها نمیم چی به امام چقدر میگفتن، آقا ما ضعیفیم، آقا ابرقدرت آمریکا چی، از این حرف ها نمیشه جلو اینا ایستاد. اینا از سرزنش هیچ سرزنش کننده نترسیدن و از این حرفای منافقونه نترسن، بلکه به ایمانشون افسوده میشد. این از علائم مؤمنه، تو کار خودش راسخه، میدونه تکلیف چیه، چی کار باید کرد. لذا در برابر تبلیغات و جنگ روانی دشمن نباید ترسید. از طرفی هم باید مواظب افراد نفوذی باشیم که اومده ما رو تضعیف کنن و کار ما رو کوچیک بشمارن و کار دشمن رو بزرگ نمایی کنن، تجهیزات اونا رو مثلا بزرگ نمایی کنن. همین که گفتی وزیر خارجه گفت اگر یه بمب بزنه تهران، تهران میره رو هوا. عین الاسد ما زدیم، ناکار کردیم، هیچ اتفاقی هم نیفتاد. الان هشت شعبی یه چند نفر از بچه هشت شعبی رو گرفتن، کل هشت شعبی کل بغداد رو در اختیار گرفت و بعد نیروهای هشت شعبی رو آزاد کردن. این آیه خیلی آیه مهمیه، سوره نساء آیه 104. ولا تهنوا فابتغاء القوم ان تكونوا تعلمون فانهم يعلمون كما تعلمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليم حكيم. می از تعقیب دشمن سوس نشید. این دشمنی همیشگیه، باشون باید همیشه دشمن باشید. اگر شما درد و رنج میبینید، اگر شما کشته میدید، اگر شما مشکلات براتون میاد، آنها نیز همانند شما درد و رنج و مشکل دارن، کشته میدن، ولی شما امیدی از خدا دارید که آنها ندارن. شما پروردگار پشتته، نترس. آخه همون دیگه منافقا میان آقا این همه کشته دادیم، جواب این زنای بیوه رو به علی میگفتن دیگه، اشعث میگفت، ابو موسی اشعری ها، آقا جواب زنهای بیوه رو کی میخواد بده، جواب این بچهای یتیم رو کی میخواد بده. خب آقا تو جنگ صفین که 110 روز طول کشید، سپاه مقابلم 60,000 تا کشته داد، اینور 25,000 تا کشته دادن علی ابن ابی طالب، اونور دو سه برابر کشته دادن. خب بی انصاف اونورم بگو دیگه، بیا بگو آقا ما بیشتر کشتیم، ما آخر جنگیم، جنگو تمام کن بره. نه اینکه بیا تو زمین دشمن بازی کن. اشعث کمیرالمومنین در قنوت نمازش لعن میکرد، اشعث ابو موسی اشعری رو لعن میکرد، بیا آقا از تعقیب دشمن سوس نشید. اگر شما تو درد و رنجیدی، ناکشته دادید و مشکلات سراغتون اومده، اونا هم همانند شما دارن کشته میدن، درد و رنجن، ولی شما امیدی از خدا دارید، خدا گفته نصرتمو میدم، یاریتون میکنم، حمایتتون میکنم. آیه 54 سوره مائده، معروف آیه سلمان فارسی. یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله بقومه. آقای پای این حکومت وای نسی، قومی میاد یحبهم و یحبونه اذلتن علی المؤمنین عزتن علی الکافرین و جاهدون فی سبیل الله ولا یخافون لومت اللائم ذلک فضل الله یؤتیه من یشاء و الله واسع علیم. که معروف سلمان فارسی دوتا روایته که پیامبر زد برون سلمان فارسی، یه روایت هم زد به کتف سلمان فارسی که فرمود در آخر زمان قوم سلمان فارسی میاد و مقدمه ساز ظهور میشن، همچین ویژگی دارن، یحبهم و یحبونه، خدا اون قوم رو دوست داره و آنها هم خدا رو دوست دارن. خدا که بندش رو دوست داره، ملت رو دوست داره، احب الله من احب حسینا. وقتی خدا محبت حسین رو به قومی میندازه یعنی خبریه. این همه روزه در تاریخ بی سابقه بودا، این اربعین و این زیارت و این زیارت میلیونی امام رضا و این اتفاقات و هیئت‌ها و دسته عزاداری، اینا واقعا بی سابقه است. مؤمنین با هم مهربانن، با دشمن سرسختن، در راه خدا جهاد میکنن، یا جاهدون فی سبیل الله، این مدافعان حرم، ولا یخافون لومت اللائم، از سرزنش هیچ سرزنش کننده نمیترسن. که علامه طباطبایی ذیل این آیه فرمود این قوم سلمان فارسی که پیامبر بشارت داده بود، الان ما ایرانی ها هستیم. خیلی عجیبه آقا، آیه سلمان فارسی که من قبلا مفصل درباره این آیه با هم صحبت کردیم. رفقا اگه پایین انقلاب وای نستیم، تاریخ کی به خود خواهد دید امام خمینی، همتی، باکری ها، بهشتی ها که بیاد یه اتفاق بیفته و این یه انقلابی دوباره بشه؟ چقدر دشمن به قول امروزی خرکیف میشه دیگه. اگرم دست بکشیم ما از انقلاب، سیلی محکمی خواهیم خورد، بعض اون از یمن هم بدتر میشه. این آیم آیه 4 سوره ممتحنم بگم یادم رفت بگم، مرزبندی خود را با دشمن شفاف و قاطع بیان کنید. خطا باید مشخص بشه، خطوط باید مشخص بشه، حدود باید مشخص بشه، شفاف. رضا حضرت ابراهیم تو این زمینه اسوه حسن است، سوای پیامبر که بر اسوه حسن است. آیه 4 سوره ممتنه میفرماید قد کانت لکم اسوه حسنه فی ابراهیم والذین معه. حضرت ابراهیم با یارانش اسوه حسنه. تو چه زمینه ای؟ اذ قالوا لقومهم انا براء منكم و مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدا بيننا و بينكم العداوه والبغضاء. تا ادامه آیه هنگامی که به قوم مشرک خود گفتن، اینجا داشته باش، ما از شما و آنچه غیر از خدا میپرستید بیزاریم. شفاف باید اینو بگی، نباید دو پهلو صحبت کرد. الان اتفاقاتی بر آمریکا افتاده، جالب دولت مردمی چرا نمیان چه حرفی بزنن؟ برای همین اتفاقات، اختشاشات و همین کودتا داخل ایران میافتاد، همین دولت مردای ما میمدن بیانیه میدادن، حرف میزدن، آقا آزادی بیان و آقا دموکراسی و آقا رفراندوم و از این حرفا دیگه ها. الان تو آمریکا این همه داره اتفاق و جنایت میفته، من ندیدم اینا بر علیه آمریکا یه حرفی بزنن، یه حرکتی، یه سخنرانی، یه آزادی بیانی، نمیدونم یه رفراندومی ها، ساکتن. میگه شفاف حرفتو بزن. میگه اسوتون حسنن ابراهیم و یارانش. چرا؟ اومدن گفتن ما از شما و آنچه از غیر خدا میپرسید بیزاریم، ما نسبت به شما کافریم. اینا خدا میخواد از ما، و میان ما و شما عداوت و دشمنی همیشگی هست و این وضع همچنان ادامه داره تا به خدا یگانه ایمان بیارید. مگر اونا ایمان به خدا داشته باشن که اونو با هم رفیقیم بیه؟ داری آقا مطلبو؟ این مرزبندی با دشمن باید شفاف و قاطع بیان بشه. حرف دو پهلو و یکی اینور بزنم یکی اونور نداره که. اینورم داشته باشم بیام اینجا برم به خانواده شهدا سر بزنم و با اینا در ارتباط باشم اونور، آره اسمشم بذارم سیاست بازی و از این کارا، که اینم بشه وضع جامعه متاسفانه. خب آیه آخرم بخونیم دیگه، خستتون کردیم. آیه 52 سوره فرقان. آیات مهمی بود یا نه آقا؟ من تعدادم زیاد خوندم که بدونید یکی دوتا آیه فقط نداریم، تازه این گوشه ای از آیاتی بود که من خوندم و فقط ترجمه کردم که بدونیم آیات استکبار ستیزی آیات مبنایی و اعتقادی ماست. فلا تطل کافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرها. از کافران اطاعت نکن و به وسیله قرآن با آنها جهاد بزرگ داشته باش. جهاد کبیره دیگه آقا، در همه ابعاد با اینا جهاد کن. جهاد کبیر یعنی این. خود جهاد در لغت نهایت کوشش در مقابله با دشمنه. خود جهاد عریشه جهد و جهد به معنی زحمت و مشقت و توان و طاقت و تلاش بسیار توأم با سختی، که جهاد برای دفع هر موجود شرآفری نیست که بخواد به انسان زیان برسانه. که حضرت آقا فرموده بودن هر چی که هم تلاش باشد و هم در مقابله با دشمن باشد جهاد است. یعنی ممکن است یه کاری انجام دهیم، زحمت هم بکشن، بگویم ما داریم جهاد میکنیم. نه، جهاد یک شقش این است که در مقابله با دشمن باشد، حتما باید در مقابله دشمن باشد. جهاد کبیر چیه؟ دیگه خود جهاد خیلی مفهوم گسترده‌ای داره، حالا کبیرم بهش اضافه شده دیگه. در تمام ابعاد شما باید با دشمن بجنگی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، دیگه نظامی، در تمام ابعاد باید باش دشمن. اینا خواستن از ما، نفسم هست دیگه. بله، یعنی اصلا از دشمن پیروی نکن اصلا. یه جهاد کبیر داریم، یه جهاد اصغر داریم، که جهاد اصغر اینه که آقا رفتن جنگیدن و پیروز شدن، پیامبر فرمود مرحبا به قوم غزوا الجهاد الاصغر و بقی علیهم الجهاد الاکبر. آفرین و مردم یه جهاد کوچک را انجام دادن، جهاد نظامی و اینا، ولی جهاد اکبر همچنان بر عهده شما هست. اونم فرمود جهاد اکبر چیز، حضرت فرمود جهاد با نفس. در این آیه میفهمد جهاد کبیر که فراتر از جهاد اصغر و اکبره. حضرت آقا میفهمد اطاعت نکردن از کفار همون چیزی که خدای متعال به آن گفته جهاد کبیر. این تقسیم بندی غیر از تقسیم بندی جهاد اکبر و جهاد اصغر است. جهاد اکبر که از همه سخت‌تر است، جهاد با نفس، همون چیزی است که هویت ما را، باطن ما را حفظ می‌کنه. جهاد اصغر مجاهدت با دشمن است. منتها در بین جهاد اصغر یک جهاد است که خدای متعال آن را جهاد کبیر نام نهاده است. پس جهاد کبیر مقابله با دشمن بیرونی و از مقوله جهاد اصغر است، اما ماهیت اصلی آن نظامی نیست، که رهبر انقلاب فرمودن در این باره در آیه فلا تطل کافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. این آیه در مکه نازل شده، در مکه جنگ نظامی مطرح نبود، بیشتر جنگ احد و بدر و اینا تو مدینه بود دیگه، اونجا جنگ نظامی بود. این آیه نکتهش خیلی مهمه، جهاد کبیر یعنی چی؟ این آیه در مکه نازل شده، در مکه جنگ نظامی مطرح نبود، پیغمبر و مسلمان ها مأمور به جنگ نظامی نبود، کاری که آنها میکردن کار دیگری بود، همان کار دیگر است که خدای متعال در این آیه شریفه میفرماید و جاهد هم بهی جهادن کبیرا. آن کار دیگر چیست؟ ایستادگی. جهاد کبیر یعنی ایستادگی و مقاومت و عدم تبعیت با دشمن. اینو باید داشته باشیم. درست شد آقا؟ حالا میشه زیاد صحبت کرد، دیگه طولانی شد، ببخشید. خدا ان شاءالله به ما کمک کنه، نصرتشو برسونه و ما رو از این مبنا توهی نکنه ان شاءالله. واقعا میگم این اصل اعتقادات ماست، اصل آیات قرآن ماست، ما باید به این بر این مبنا استوار باشیم، استقامت کنیم تا ان شاءالله ضربه‌ای به ما وارد نشه و خدا نگذره کسانی که این تقابل حق و باطل رو میخوان خیلی با خوشی و با قدم زدن و لبخند زدن اینا تموم کنن. از وزیر خارجه هم که اصلا خبر نیست این چند ماهی هم. حالا نمیدونم حالا کجاست. آره حواستون باشه دی. این روحی استکبار ستیزی رو یاد بدیم، اینو تو خودمون نهادینه کنیم، تو تربیت بچه‌مون، فرزندامون، شاگردامون، سر کلاس، تو حوزه علمی، هر جا که هستیم، این روی استکبار ستیزی رو باید منتقل کنیم. همون رویه که آقا داشت، امام داشت و شهدا راه 100 ساله رو به این دلیل رفتن که استکبار ستیز شدن. کلاس اخلاقمون باید استکبار ستیزی رو بیاد بده. اوج اخلاق یعنی میان آقا جهاد اکبر یعنی مبارزه با هوای نفس دیگه. شما وقتی مسلط شدی بر نفس خودت باید مواظب باشی زیر بیرق نفس دیگه نری. اصل مبارزه با هوای نفس تبعیت از ولایته. نفس تو در اختیار ولایت بده. ولایت هم یه خاصیتی داره، ذیل بیرق نفس دیگه نمیره. یعنی بعد اینکه ارزم اینا خیلی نکته مهمیه، بعد اینکه شما خود مبارزه با هوای نفس کردی با خودت، نماز اول وقت خوندی، حواست به حلال و حرام اینا بود، مراعات کردی، مراقبه کردی، مشارطه کردی، همه چی اوکی، حالا باید مواظب باشی که یه نفسی دیگه تو رو مهار نکنه، برای سلطه نداشته باشه. درسته؟ مواظب هوای نفس واقعی یعنی این. چرا انقلاب کردیم؟ چرا امام اومد؟ چرا آقا محکم وایستاده؟ چون داره مواظب هوای نفس میکنه در ابعاد بزرگ خودش، در اون ابعاد جهاد کبیر خودش. درست آقا؟ یه ترامپی اومده نفسش میگه آقا اینجا مال من. خب زیر نفس این ترامپ نباید بری دیگه. یه صدام حسین اومده داره جنایت میکنه و تو نفست رو داری در اختیار اون، چون اراده نداری بر نفس خودت، اراده هم نداری با نفس دشمن مبارزه کنی. اصل خودسازی اینه که ذیل بیرق نفس کس دیگه نری. درسته؟ اینو باید خیلی حواستون باشه. نکته است که ایشالله بعدها در موردش با هم صحبت میکنی. خدا ایشالله روحی استکبار ستیزی تو ما قرار بده. ذره‌ای سر سوزن، کمتر از سر سوزن در دل ما سازش با دشمنان خدا، دشمنان اهل بیت قرار مده، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.